دوستان نازنین، همونجور که قبلا خدمتون اعلام کردم، با جناب غلام عسکری، فعال کارگری و حقوق بشر که در بلژیک هستند، گفتگو رو آغاز میکنیم. درود بر شما.
درود بر شما
جناب عسکری. میدونم که شما هم بسیار فعال هستین و هم تحقیقات بسیار تئوری دارید در مورد پدیده‌ای به اسم آخوند. اگر ممکن لطف کنید برای ما توضیح بدید که این آخوندی از کی پیدایشش بوده و چطوره که بعضی از این آخوندها، یعنی تعداد بسیار کمی، مثلا مثل آیت الله برقی، آیت الله نکونام یا بروجردی، برقی رو کشتنش، ترورش کردن و اونای دیگه هر دو در زندان هستن، اینها هم علیه آخوند و این سیستمی که سیستم مذهبی که اینها در ایران پیاده کردند انتقاد شدید داشتند و گفتند که اینها خواستند دیگرانو در واقع استثمار بکنند و سوارشون بشن. حالا اگر ممکنه لطف کنین برای ما مقدار توضیح بدین این پدیده آخوند چه پدیده‌ای هست.
من حضور شما خانم عرفانی درود میفرستم و همکارانتون در رادیو پارس و امیدوارم که این کنکاش و تحقیقاتی که دوستان زیادی در واقع در این رابطه دوستان زیادی روی این تحقیقات در واقع کار کردن و بنده هم به سهم خودم در واقع این تحقیقات رو انجام دادم، به همین لحاظ امروز من قصد دارم در رابطه با پیدایش این ویروس که در واقع ویروس بسیار خطرناکی طی ادوار گذشته بوده برای ملک و ملت ایران توضیحاتی بدم. اما قبل از اون لازم میدونم ضمن همدردی با هموطنان عزیزم که در خراسان دچار این زلزله شدن و آخوند فاشیست علم الهدا اون رو به شل بودن روسری دختران یا موی دختران وابسته کرده، اظهار همدردی بکنم و از طرف دیگه احکام ناعادلانه اعدام رو برای سه تن از جوانان ما که در واقع بر اثر انزجار و تنفری که از این آخوندها از خودشون دادن به نام محمد نوری، خانم الیاسی و سینا دهقان رو محکوم کنم و از طرفی محکوم کنم تمام کسانی که امروز در زندان، در زندانهای جمهوری اسلامی گرفتار مدن و خود این آخوندها و حاکمان جمهوری اسلامی اصل فساد و تمامی فساد از این دین در دولت و در سیاست سرچشمه گرفته، مخصوصا طی این 38 سالی که این حکومت در واقع به طریقی که در اسناد اون ما در دست داریم توسط دول استعماری به سرمایه‌داری بر سر کار اومده و بیش از دو جنگ اول دوم جهانی به ملک ملت ایران خسارت وارد کرده و همچنان همسو با دول قدرتمند جهان منطقه خاورمیانه رو شخم میزنه و به نفع اونها تمام میکنه. اما در رابطه با مصاحبه اول یه نکته رو من باید توضیح بدم در رابطه با اینکه من همواره طی 45 سال مبارزه ام و مخصوصا طی این 38 سالی که باید تسلیت بگم به ملت ایران که 38 سال به پایان رسید و وارد 39 سال عمر سیاه این حکومت شدیم، یه توضیح رو عرض بکنم حضور بعضی از شنوندگان شما که شاید تفهیم نشده باشن در رابطه با در واقع انتخابات در رژیم جمهوری اسلامی که من عرض کردم که رژیم جمهوری اسلامی همواره بر مبنای مصلحت نظام عمل کرده نه بر مبنای مصلحت مردم. به همین خاطر در یک زمانی سردار سازندگی بود، در یک زمانی اقتضا میکرد که مثلا جریان اصلاح طلبی رو به کار بیاندازه، اما این جریان اصلاح طلبی و محمد خاتمی جزئی از بدنه رژیم بوده که دو تا عمل رو انجام میداده، یکی این که 8 سال به عمر این رژیم افزوده و از طرف دیگه رژیم چه کار کرده در مقابل این گروه، اونها رو شناسایی کرده که احیانا اگر نظری راجبه اون چه که این رژیم هدفش هست بخوان انجام بدن، همچنان که میبینیم اونها رو به گوشه رنگ برده و حتی ممنوع صحبت و ممنوع تصویر و ممنوع اسم میکنه در بین خودشون البته، ولی ما از ماهیت اونها با اطلاعیم که رژیم جمهوری اسلامی با توجه به نشستن ولایت فقیه بر رسان و ارگانهای منصوب اون نمیتونه انتخابات آزاد در این کشور برگزار بشه. به همین خاطر امیدوارم که صحبتهای من و دیگر دوستان و این تحقیقاتی رو که ما انجام میدیم و اصل و اصول آخوندیس رو به اینها میشناسونیم، دنبال این حاکمان خودکامه سرکوبگر جنایتکار نروند به خاطر اینی که اینها هرگز خون ایرانی در رگهایشون جریان نداشته و از ایران ایرانی به عنوان ابزار و در جهت اهداف شوم خود استفاده کردند. من امیدوارم که با این توضیح دوستان عزیز بدانند که خاتمی و رفسنجانی و خامنه‌ای و احمدی نژاد و روحانی جزی از بدنه همین رژیمی هستند که بر رأس آن ولی فقیه نشسته و غارت میکنه، چپاول میکنه، کشتار میکنه و هر ندای آزادی خواهانه‌ای که در امروز در زندانها میبینیم در نطفه خفه میکنه. پس با این استدلال بنده همسو با تمام ملت آسیب دیده ایران اعلام میکنم که ما باید در مخصوصا در این انتخابات به اصطلاح انتخابات آینده به کلیت رژیم ولایت مطلقه فقیه نه بگوییم و در این نمایش موسیقی اینها شرکت نکنیم و اعلام بکنیم به تمام نیروهایی که در واقع در ایران فعالن به این رژیم نه کامل بگویند که در واقع مشخص می شود که این رژیم این انتخابات رو با نظارت بین المللی که برگزار نمیکنه، هیچ اسافی شورای نگهبان هم کاندیدای دستین شده خودش رو باید عبور بده. به همین خاطر من تمام این جریاناتی که در حکومت جمهوری اسلامی امروز علیه ملک ملت ایران روا میره محکوم میکنم. اکنون لازم میدانم که اعلام بکنم عزیزانم در سراسر ایران، اگر قلعه بابک که نماد شجاعت و شهامت، دلاوری و وطن پرستی است و همواره در دل ملت ایران جایدار نام او و جایگاه او، امروز ما در کشورمون تمام خاورانهای سراسر کشور هزاران هزار بابک خوابیده و خاورانهای ما هزاران هزار قلعه بابک ساخته و به پشتوانه آن ما میتوانیم با همت و پیوند اراده ها این رژیم سرکوبگر رو بساطش رو از صحنه ایران زمین جمع بکنیم. اما در رابطه با مطلب اصلی که پیدایش آخوندیسم در ایران بوده، من میخواهم خدمتتون عرض بکنم که دولت انگلستان یا همون بریتانیای کبیر از گذشته دیرباز همواره در ید تولوی در واقع به وجود آورده آخوندیسم در ایران داشته. چرا؟ به خاطر که با روحیات، منش، فرهنگ و تمدن ایران باستان آگاه بوده. به همین لحاظ در سال 990 هجری که فردی رو توسط دو تا از برادران شلی به نام برادران شلی که جاسوس اصلی دولت انگلیس بودن به دربار شاه عباس صفوی میفرسته. البته ناگفته نماند که قبل از اینکه این شخص توسط برادران شلی به دربار شاه عباس آورده بشود، مسعود علی هندی یک بار با توجه به اینکه زبان فارسی یا پارسی در اصل تسلط کامل داشته و حتی شعر میگفته و در واقع خود را صوفی و درویش میدانسته و آگاهی کامل به فرهنگ ایران داشته، یک بار توسط دولت انگلیس به ایران فرستاده میشه در دوران شاه عباس. و البته ناگفته نماند که یک مسئله معروفی است در ایران که میگوید اگر ریش هر آخوندی رو بالا بزنی زیر آن نوشته میدن انگلیس یا ساخت انگلیس. این ضرب المثل واقعا ریشه عمیقی در تاریخ مملکت ما داره. به همین خاطر که دو اصل مهم تشیع که عبارتن از اجتهاد و تقلید تا قبل از زمان قاجاریه اصلا در ایران وجود نداشتنه، یعنی یا کمرنگ بوده تا پیش از دوره قاجاریه و هیچ مجتهدی را شما نمیتونید معرفی بکنید که در اون دولت در اون دو زمان بگفته که باید از من تقلید بکنید یا به اصطلاح به این جریانات مفتخوری که امروز در کشور ما و منطقه در واقع رواج پیدا کرده، سهم امامونه میدونم سایر باجهایی که از مردم میگیرن به نفع خودشون، به این شکل نبوده. به همین خاطر برادران شعلی که وارد در واقع دربار شاه عباس میشن برای همون مقصودی بوده که در ادامهش من عرض میکنم که این مقصود علی هندی یک مجلس آرا بوده. در واقع مجلس‌آرا بوده و در خانقاهایی که در ایران بود اون زمان در اصفهان بوده یک مجلس‌آرا بوده. به همین خاطر نام لقب مجلسی ها که همون آخوندهای مرتجع مجلسی معروف باشن از اینجا گرفته شده که از همین پدر بزرگ اینها یعنی مقصود علی هندی. به این خاطر درویش مقصود علی که عرض کردم به زبان چیز داشته به اصطلاح فارسی تسلط داشته و به این خاطر این مقصود علی هندی در هر صورت این وقتی که در خانقاه در واقع مقصود علی هندی میاد و کارهایی رو میکنه که در اصل به عنوان شناسایی روحی اینها بوده به اونجا میرسه که شاه عباس با توجه به این که 300 سال قبل از اون این صوفیان قدمت داشتنه در ایران قدمت داشتنه به همین شکل طی 30 سال شاه عباس تمام این صوفیان رو در واقع مورد غضب قرار میده و اینها رو در واقع سرکوب میکنه. بعد از اون وقتی که مقصود علی هندی متوجه میشه که اینها مورد غضب قرار گرفتن به عنوان یک نمایش از ایران به هند فرار میکنه، به هندوستان فرار میکنه و پس از اون بله پس از اون خب این مقصود علی هندی که شغلش درویشی و مجلس آرایی بوده و در خانقاه معروف میشه، این پدر مجلسی های مشهور مقصود علی پس از آمدن به ایران ساکن اصفهان میشه و با دختر یک درویش لبنانی جبل آملی به نام درویش ملا محمد ازدواج میکند. در سال 1002 هجری شاه عباس شروع میکند به مبارزه با صوفیان در حالی که پادشاهان صفوی خود در ابتدا از طرفداران صوفیان بودند و ما در کتاب مرتضی راوندی تاریخ اجتماعی ایران جلد سوم صفحه 483 میخوانیم که در دوران شاه عباس مبارزه با صوفیان برای از بین بردن نفوذ آنان در ایران به اندازه‌ای میشود که در عرض 30 سال تمام مهر علاقه 300 ساله نسبت به صوفیان جای خود را به کینه و انتقام و تعصب و کور داده میشود. مقصود علی هندی وقتی با برخورد شدید شاه عباس با صوفیان روبرو میشود از ایران فرار میکند. مقصود علی هندی خود که خود دو پسر در ایران به جای میگذارد، یکی محمد تقی و دیگری محمد صادق، این محمد صادق همان علامه مجلسی اول میباشد که محمد صادق هنگام فرار پدر فردی نابالغ بوده اما بعد وقتی که بزرگ میشد به فرقه صوفیان میپیوندد و بدون ترس از شاه عباس به خانقاه ها رفت آمد میکرده. پس از مرگ شاه عباس صفوی جای وی را میگیرد، شاه صفی جای او را میگیرد. قابل ذکر است که بعدها وقتی علامه مجلسی دوم پسر مجلسی اول دستور کشتن صوفیان را میدهد مردم به او معترض میشوند که پدر تو نیز درویش بوده، پس چرا به صوفیان چنین برخوردی میکنی؟ وی در جواب میگوید پدر من یک درویش واقعی نبوده، برای رسوخ در صوفیان و کسب اخبار از آنها به لباس درویشی آمده است. در تحقیق در حقیقت علامه مجلسی اول جاسوس شاه عباس بوده است. پس از روی کار آمدن شاه صفی سیاست سرکوب دراویش توسط وی ادامه می‌یابد. از بخت بعد علامه مجلسی اول هیچ مدرکی در دست نداشته که ثابت کند واقعا درویش نبوده و وقتی جان خود را در خطر می‌بیند از ترس جان همانند پدر به هندوستان می‌گریزد. این علامه مجلسی اول هم دو پسر داشته که یکی عبدالله که وی را همراه با خود هندوستان میبرد و پسر دیگر به نام عزیزالله در ایران باقی میماند. پس از فرار محمد تقی پسرش عزیزالله در ایران به ثروتی بسیار دست مییابد که البته منبع و ریشه ثروت مشخص نیست. یکی از نوادگان عزیزالله الماس گرانبهایی به حرم علی در عراق هدیه میکند که به خاطر این کار این خاندان به معروف به الماسی معروف میشوند که بسیار در اصفهان اکنون هم از آنها باقی مانده و بسیار ثروتمندند. پس از مدتی محمد تقی هندی با یک مأمور جدید همراه با شخصی به نام سید مراد هندی به عراق فرستاده میشود این اولین برخورد ما با پیشبرد سید در تاریخ است. اولین بار مقصود علی هندی با توجه به داغی بازار صوفیان خود را درویش معرفی میکند، اما حال که درویش بازار خود را از دست دادند، مراد هندی خود را سید معرفی میکند. سید مراد هندی سه پسر داشته، یکی ابوالمعالی، یکی عبدالکریم و یکی هم محمد علی نام داشته است. محمد علی در عراق به شغل طبابت مشغول بوده و به خاطر اطلاعاتی که در زمینه پزشکی داشته به حکیم معروف می شود و همکنون تمامی کسانی که در عراق فامیل حکیم دارن از نوادگان این محمد علی هستند. محمد علی هم در عراق دارای ثروت زیادی بوده و فرزند وی به نام محمد باقر در عراق تحصیل می کند. محمد باقر که محمد تقی منشی های زیادی داشته است، وی به همراه تمام منشی هایش و ابوالمعالی و عبدالکریم به ایران مهاجرت می کنند که مصادف با پادشاهی شاه سلیمان بوده است و با توجه به قدرت مالی فراوانی که در اختیار داشتند، مدارس متعددی در ایران به راه می اندازند و طلبه های زیادی را جذب مدارس می کنند و آنها را آموزش می دهند. مأموریت آقای محمد تقی رواج خرافات تا سرحد افراط در بین ایران بوده است و ایرانیان بوده است، زیرا دولت انگلیس تنها راه برای سلطه در ایران را ایجاد جدایی بین آنها دانسته و البته خوب تشخیص داده و تا امروز هم این تفرقه استفاده می کند. منشی های محمد تقی شروع می کنند به نوشتن کتاب ها که البته تمام کتاب ها به نام محمد تقی یا همان علامه مجلسی منتشر شده است. منشی های محمد تقی به سراسر ایران می روند و برای تبلیغ و برای او تبلیغ می کنند. محمد تقی برای تمام کارها و اوقات شیعیان از بعد تولد تا لحظه مرگ دعاهای به خصوصی را ابداع می کند. هر روز هفته یک دعا، هر ماه یک دعا و هر سال یک دعا. با تمام این دعاها به نحوی که اگر انسان ها بخواهد تمام این دعاها را عمل کند از زندگی اصلا باز می مانند و تازه یک دهم دعاها را نمی تواند بخواند. از نظر علمی محمد تقی پدر گرچه علامه بزرگ بوده، اما از فرزندش محمد باقر نزد شیعیان ارزش کمتر بوده. محمد تقی دختری داشته که به همسری شخصی به نام محمد ساری خاتون آبادی در می آورد. از این زوج فرزندی به دنیا میاد به نام میر محمد حسین که محمد باقر یعنی همان مجلسی دوم دخترش را میدهد به میر محمد حسین. میر محمد حسین پس از ملا باقر مجلسی می شود ملا باشی شاه سلطان حسین. از آن روز تا کنون بیشتر امامان جمعه فرزندزادگان این میر محمد حسین هستند. میر محمد حسین باعث شکست ایران از افغان ها می شود. شاه سلطان حسین یک وزیر با تدبیری به نام فتحعلی خان اعتماد الدوله که این شخص در حقیقت اداره مملکت را بر عهده داشته، زیرا شاه سلطان حسین شخصی نادان و خرافاتی بوده است. در شبی امدادهای غیبی یا به اصطلاح همون انگلستان به میر محمد حسین مأموریتی را محول می کند که وی را با عجل نزد شاه سلطان حسین می رساند و وی را می فریبد که فتحعلی خان اعتماد الدوله قصد کودتا و براندازی حکومت را دارد و یک سری مدارک جعلی را نیز به شاه سلطان حسین نشان می دهد. شاه سلطان حسین بلافاصله دستور کور کردن وزیر خود را می دهد و خود این میر محمد حسین دستور شاه را اجرا می کند و وزیر با لیاقت شاه نالایق را کور می کند. روز بعد شاه سلطان حسین متوجه اشتباه خود می شود، اما بار دیگر کار از کار گذشته است. دختر محمد باقر مجلسی با شخصی به نام محمد اکمل ازدواج می کند که فرزند آنها وحید بهبانی نامیده می شود که این وحید بهبانی ابداع کننده اجتهاد و تقلید در شیعه می باشد. دختر دیگر محمد باقر شخصی از سادات ازدواج می کند که فرزند آنها طباطبایی نامیده می شود و نسل طباطبایی ها از آنها نشأت گرفته است. یعنی خانواده طباطبایی حکیم، مجلسی، بروجردی، بحرالعلوم، امام جمعه، امامی، الماسی و دیگر خانواده های مذهبی از اینجا ریشه گرفتن. و با توجه به این مستندات تاریخی مشخص می شود که ریشه کلیه آخوندهای مقیم عراق و ایران جدشان همون مقصود علی هندی و اون سید مراد و سید که پیشونده در واقع این سیدای امام مشکیه، در واقع امام مشکی میشه، از همون مراد هندی به اینها میرسه. پس سخن اولم که عرض کردم خون ایرانی در رگ این آخوندها جاری نیست و به همین لحاظ همواره از ایرانی ایرانی به نفع دول استعماری و سرمایه‌داری بالاخص بنیانگذار و جد اونها انگلیس همواره به همین لحاظ بوده که هیچ گونه احساس به ایران ایرانی نداشتن. با این تفاصیل من از تمام شنوندگان شما و تمام ملت ایران استدعا دارم اکنون که بالاخص در این 38 ساله گذشته که ما با تمامی خصوصیات اخلاقی، رفتاری و برنامه های پشت پرده و پیش پرده آخوندها و دوال استعماری و سرمایه‌داری آشنا شدیم، دکان بازار این آخوندهای جنایتکار رو در ایران تهدید کنن و اجازه ندن که برای بار بعد پس از آخوندها دول استعماری و سرمایه‌داری آلترناتیو جدیدی را برای ملت ایران دوباره بسازن و جایگزین اینها بکنن. اما من خوشبختانه با توجه به اطلاعاتی که از درون ایران دارم امروز آگاهی های اجتماعی به حدی رسیده در سطوح مختلف، اهم از دانشگاهی، اهم از کارگری، اهم از معلمان، اهم از اخشار فرودست بالاخص، که طبق گفتی معاون وزارت بهداشت به اصطلاح امروز ما 20 میلیون حاشیه نشین داریم. حدود بیش از 26% ملت ایران دچار روان پریشی، دچار اختلال حواس شدن از فقر و فلاکت و سرکوب و اعتیاد و ناهنجاری اجتماعی و فسادهای گسترده و فرزند فروشی و تن فروشی و کلیه فروشی و قرنه چشم فروشی. آیا مستنداتی بالاتر از این ما خواهیم داشته باشیم که بتوانیم به روند عمر ننگین این رژیم پایان بدهیم؟ بهتر از این نمیتواند باشد. و من اکنون در پایان سخن از شما که این فرصت رو به من دادید و بتوانم این مستندات را به سمع شنوندگان شما برسونم بسیار سپاسگزارم و امیدوارم که در آینده بتوانم در برنامه‌های دیگر هم در خدمت شما باشم. درود بر شما.
درود بر شما. شما هم اول برنامه اشاره کردید به همین انتخاباتی که به اصطلاح قرار برگزار بشه و همون ترفندهایی که همیشه این رژیم بازی کرده که الان در مورد ابراهیم رئیسی صحبت میشه و ما میبینیم متاسفانه بله. از خانوم ها باز استفاده ابزاری شده بله. خانوم هایی که ظاهرشون و به اصطلاح رژیم بد حجاب هستن و یا حجاب ندارن و یا سعی کردن به حالت مد روز لباس پوشیده باشن، میان
بله.
سربندی میذارن برای رئیسی تبلیغ میکنن برای بله. همین افرادی که ما میدونیم به چه صورت هستن
بله.
و من سخنان
من اجازه میخوام
اجازه ببخشید چون بله. فرصت زیادی است برای اینو من اشاره بله. بکنم که کوروش عرفانی در این رابطه توضیحاتی داد و صحبتهایی هم که
میکردن گوش دادم بله.
گوش دادم که بله. بله این رئیسی یهودی بوده و به هر حال اینا همه تازه مسلمان هستن مثل بله. احمدی نژاد و اون بله. یاران همراهش و که اینها هم دوباره بله. اومدن و دست اسرائیل پشت مسئله میبینه بله. که اینها چه نقشه بر ایران بله. کشیدن. این ترفندی بوده که همیشه رژیم به کار برده یکی بله. دو نفر رو که واقعا خیلی وحشتناکتر بودن اینها رو علم میکنه که دیگران برن به کسی دیگه رأی بدن و به هر حال به هر کی که رأی بدن این رژیم بله. هم عمرش طولانی میشه هم هیچ فرقی بله. نمیکنه به قول شما، چون اینا همه الزام بله. عملیشون رو به قانون اساسی بله. و ولایت فقیه نشون دادن که اومدن اونجا بله. کاندیدشون کردن در بله. پایان هیچ فرقی نمیکنه، شاید یه موقع بله. چهرهاشون با هم متفاوت باشه ولی بله. وای بر ما که زنان ما برن عکس آخوند رو بلند بکنن و بگن بله. که رئیسی بیام. البته ما میدونیم بله. بازم همون برنامه هندسی شده شونه. فقط اگر شما صحبتی دارید در یه دقیقه بفرمایید
بله.
که بگه
بله. من فقط اجازه میخوام از حضور شما که در یک دقیقه شهری این قاتل رو برای اونهایی که این فرد رو نمیشناسن در یک دقیقه من شهری به خاطر اینکه من از آسیب دیدگان دهه 60 هستم، به این خاطر ملت ایران ابراهیم رئیسی که داماد علم الهدا می باشد که الان خراسان رو دارن غارت میکنن، ایشون جز 4 نفر
هیئت مرگی بوده که توسط خمینی در سال 67 هزاران جوان تحصیل کرده زندانی ما چه اهم از زن و مرد را اعدام کرده و از طرف دیگه برای اینکه اطلاع بیشتری پیدا بکنید به نوار منتشر شده ای که توسط فرزند آیت الله منتظری انتشار یافته توجه کنید که همین رئیسی جنایتکار به آیت الله منتظری میگه که حاج آقا اجازه بده یه تعداد دیگه حدود 400 نفر دیگه از اینا باقی مونده اینها رو هم بذاریم کار تموم کنیم که اینا دیگه دوباره به زندان بر نگردن. این شخص یک جنایتکار قاتله که دستش به خون هزاران فرزند برومند ایران آلوده است. من از خواهران و برادران و هموطنان عزیزم میخواهم که در این نمایش انتخابات به این جنایتکارا توجه نکنن. از طرف دیگه رژیم به خاطر اینکه در این نمایش انتخابات استفاده بکنه میاد از منفورترین افراد رو در مقابل یک سری کاندیدای دیگه قرار میده تا ملت به سمت اون یکی برن و بگه بله ملت در انتخابات ما شرکت کردن. به همین خاطر شما خواهش دارم، تقاضا دارم ملت ایران، ملک ملت ایران رو از لوس وجود آخوند و آخوندیست که بنیانشون رو برای شما گفتم پاک کنید. رو بر همین ملت ایران و خانواده های جانباختگان دهش است که من در مقابلشون سر تعظیم فرود میارم.
درود بر شما، روز خوبی داشته باشید.
درود بر شما.